أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما در مباحث علم اصول بود و در مقوله حجیت خبر واحد گفتیم که در باب حجیت خبر واحد دو تا قول سره وجود داره. یک قول قدما بوده که مدعی بودن خبر واحد حجت نیست. قول دوم قول متأخرینه که از دوره محقق حلی و در رأسشون البته شیخ توسی رحمت الله علیه بوده، یعنی شیخ توسی متوفای 460، در پیکره علمای متقدم قائل به حجیت خبر واحد شد. بعد باز دوره ابن ادریس حلی عدم حجیت خبر واحد نافذ بود، تا اینکه محقق حلی دیگه خبر واحد را حجت دونست و علما هم بعد از اون پذیرفتن. و تا زمان ناهازا الان نظریه حجیت خبر واحد ادامه داره. خب دلیل فقهایی که مدعی بودن خبر واحد حجت نیست چیه؟ اونها سه دلیل اقامه کردن. دلیل اول بحث اجماعه. دلیل دوم مجموعی از روایات بود که این روایات دلالت میکرد بر این که ائمه علیهم السلام فرمودن هر اون چیزی که خلاف قرآن باشه، هر اون چیزی که با قرآن مخالف باشه، ما نگفتیم اون را، لم نقلها. دسته دیگر روایاتیست که میگه هرچی مخالف قرآن باشه فهو زخرف. دسته سوم میگه هرچی مخالف قرآن باشه فضربوه علی الجدا. خب ببینید مجموعه این روایات را چیکار کنیم؟ ما داشتیم جواب از این روایات میدادیم و گفتیم که بزرگان ما جوابهای گوناگونی دادن. اولا مدعی شدن که این روایات قطعا بحث تباین را میگه، یعنی اگر روایاتی بود که تباین با قرآن داشت حجت نیست، روایاتی بود که تباین با قرآن داشت لم اقلها، روایاتی بود که تباین با قرآن داشت فهو زخرف فضربوه علی الجدار. ببینید خبری که در مقابل قرآن بیسته و تخالفش تخالف تباینی باشه، و این جهت را هم میگیم که چرا مراد از این روایات اینه و چرا ما باید روایات را به حمله بر این معنا کنیم، چون در میان روایات ما بسیاری از روایات هستن که مقید هستن، مخصص هستن، به آیات شریفه قرآن را تقیید زدن، آیات شریفه قرآن را تخصیص زدن، و این روایات در روایات اهل بیت علیهم السلام فراوان است. چگونه ما میتونیم بیم به طور کلی ادعا کنیم که هر چیزی که در حقیقت مخالف قرآن به نوع تخصص تخصیص مخالف قرآن به نوع تقیید باشه اون حجت نیست؟ این چنین چیزی را نمیتونیم ما در حقیقت قبول کنیم. پس بنابراین به قرینه این روایات پی میبریم که مراد از اون روایاتی که وارد شده که ائمه علیهم السلام فرمودند ما اینها را نگفتیم، منظور روایاتی است که جنبه تباینی داشته با قرآن شریف. دلیلش هم اینه که در برخی روایات میبینیم که ائمه علیهم السلام از وضاعین و جعالین گله کردند و فرمودند که لعن الله المغیرة ابن سعید فانه قدس فی احادیث ابی احادیثه. خب نگاه کنید، کسی که احادیثی را در میان روایات اهل بیت داخل کنه، اون چه نوع در حقیقت روایتی را باید داخل کنه؟ او باید یک روایتی را داخل کنه که حلال را حرام کنه، حرام را حلال کنه، که امام او را لعنت کنه. اینا قرینه هایی هستن که پس اون روایاتی که ائمه علیهم السلام فرمودن ما اونها را نگفتیم قطعا مخالفت تباین است. این یک نظریه و یک تحلیل. اما یک تحلیل دومی هم وجود داره که امروز میخوام عرض کنم. و مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در کتاب مصباح الاصول اشاره کردن، در کتاب های اصولی مرحوم آقای دکتر ابوالقاسم گرجی و همینطور مرحوم حسن آقای صافی هم آمده. و وجه دومی برای این اخبار، یعنی ما اون اخبار مانعه را ببینید، اخباری که میگه این روایات را ما نگفتیم، اون اخبار را ما حمل کنیم بر یک مصداق خاص، بگیم ما بحثمون در باب فروع دین هست، در باب فقه، اما در مقابل روایاتی وجود داره که اینا در باب اصول دین وارد شده. امام علیه السلام می فرماد آقا در باب اصول دین اگر روایاتی شما دیدید که مخالف قرآن هست، مخالف سنت هست، بدانید که این روایات رو ما نگفتیم و این روایات از ما صادر نشده. ببینید چون ما وقتی تاریخ رو نگاه میکنیم، کذابین در دوره صادقین علیهم السلام، حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السلام زیاد بودن و اینا بسیار در صدد جعل احادیث بودن و اتفاقا این احادیث رو هم که جعل میکردن و دروغ بر ائمه میبستن در زمینه اصول دین بود. مسائلی مثل جبر و تفویض، مسائلی مثل غلو، مسائلی مثل اون فضیلت های نهایی که برای ائمه علیهم السلام درست میکردن و با عنوان فضیلت برای ائمه می تراشیدن و در نتیجه غلو میکردن، اینا مجموعه ای از روایاتی بود که ائمه نسبت به اون واخورد داشتن و به شدت با این دسته از روایات ائمه برخورد کردن. این برخورد با این دسته ای از روایات به خاطر این بود که در حقیقت ائمه علیهم السلام فرمودن ما همچی روایاتی از ما صادر نمیشه، روایاتی که داله بر جبر باشه، روایاتی که داله بر تفویض باشه، یعنی اینکه خلقت عالم را خداوند متعال به اهل بیت علیهم السلام واگذار کرده، روایاتی که دلالت بر این باشه که درباره ائمه علیهم السلام غلو کنن، مجموعه این روایات همون روایاتی است که ائمه می‌فرمایند لم اقلها. پس ببینید اگر چنانچه یک دسته ای از روایات وجود داره که منکران خبر واحد آمدن این دسته ای از روایات را مورد تمسک قرار دادن که آقا ائمه علیهم السلام فرمود چیزی که مخالف قرآن باشه ما نگفتیم، چیزی که مخالف قرآن باشه از ما صادر نمیشه و او زخرف است و او را باید در دیوار زد، منظور کدوم روایاته؟ منظور روایاتی است که در باب اعتقادات وجود داره. این روایاتی که در باب اعتقادات میبینیم زیاد هم هست و مخالف قرآنه، اینا باید نتیجهش اینه که طرد بشه و نتیجهش اینه که باید این روایات کنار زده بشه. پس بنابراین توجه داشته باشید از کتابهای تاریخی و از کتابهای حدیثی برمیاد که اهل تاریخ بسیاری از این روایاتی را که با شأن و شؤون ائمه علیهم السلام سازگار نبوده نقل کردن، یعنی روایاتی را که مخالف قرآن بوده. و علمای بزرگ حدیثی ما در قرن چهارم و پنجم که آمدن، مثل مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه متوفای 400 و متوفای 329 و مرحوم شیخ صدوق رحمت الله علیه متوفای 381 و مرحوم شیخ توسی مخصوصا این کلمه را درباره شیخ توسی به کار می‌برند، بسیاری از این روایاتی را که در باب اصول دین وارد شده بود و مخالف قرآن بود، مخالف عقل بود، مخالف اعتقادات شیعه بود، اینا را به حاشیه راندند، اینا را کنار زدند، اینا را در کنارها کتاب‌هاشون نیاوردند، واقعا وارسی کردند. شما مقدمه کتاب کافی رو ملاحظه بفرمایید، شخصی از مرحوم ثقت الاسلام کلینی تقاضا می‌کند که احادیثی را برای ما جمع‌آوری کنید که معتبر باشه. ایشون در مدت 20 سال این روایات را جمع‌آوری می‌کنه. در این حال اینکه مرحوم شیخ طوسی، مرحوم شیخ صدوق، مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه زحمت‌های خودشون را کشیدن و روایات را واقعا غربال کردن و در حقیقت آمدن اون سره را از غیر سره جدا کردن، در این حال ما می‌بینیم در گوشه کنار این کتاب‌ها بازم روایاتی وجود دارد که این روایات مخالف قرآن، مخالف گاهی عقل، مخالف اجماع و وجود داره در حقیقت، و بزرگان یادآور شدن و اینها گاهی نوادری از دستشون در رفته. شما ملاحظه بفرمید در تهذیب الاحکام روایات عددیه صوم را که نگاه میکنیم، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه یک رساله‌ای در نقد اینها نوشت به نام رساله عددیه، یا ملاحظه بفرمایید همون نقد مرحوم شیخ مفید را شیخ طوسی هم آورده در کتاب شریف تهذیب الاحکام و در کتاب شریف الاستبصار. یا خب همین روایات عددیه مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه در کافی آورده، 3 الی 4 روایت را ایشون میاره که ماه رمضان باید حتما 30 روزه باشه و ما نمیتونیم تصور کنیم و مجوزی داشته باشیم که ماه رمضان 29 روزه باشه. ببینید خب این روایات از دست در رفته مرحوم کلینی آورده. یا من یادم میاد که در کتاب کافی یک روایتی وجود داره که در باب جریان روز عاشوراست که اونجا یک واقعی را نسبت به روز عاشورا در اون روایت آمد که انکار شده، در حالی که کتاب های تاریخی همه نقل کردن. یا مثلا ملاحظه میکنیم که روایات تحریف قرآن بعضیا ظاهرش اینه که دلالت بر تحریف قرآن میکنه، در کتاب کافی آمده. جناب استاد هاشم ثامر العمیدی کتابی داره با عنوان دفاع عن الکافی، میگه این روایات همه یا سندن ضعیفه یا دلالتن ضعیفه، و اون چه که سندن و دلالتن صحیح باشه خیلی کمه، و این نادر را ما حمله بر قرائت‌های مختلف میکنیم، حمله بر تعویل میکنیم، و نباید در حقیقت اینها باعث بشه که بگیم آقا در روایات وجود داره روایاتی است که مخالف قرآن. پس ببینید مجموعه روایاتی را که به عنوان مخالف قرآن وارد شده باید حمل کنیم بر روایاتی که در باب اصول دین وارد شده، و علمای ما زحمت کشیدن و روایتها را غربال کردن. اما در این حال میبینیم بعضی دسته های روایات، یعنی بعضی روایات جزئی مثل روایات اکمال ماه رمضان، مثل روایات صحو النبی، مثل روایات مثلا فهم کنیم که تحریف قرآن، بازم از دست بزرگان ما در رفته و اینها را در کتاب‌های حدیثیشون نقل کردن. ولی وقتی نوبت به شیخ مفید رسید، نوبت به شیخ طوسی رسید، اینا با یک نگارش وسیع‌تری شیخ طوسی رحمت الله علیه در مقدمه کتاب تبیان به صراحت می‌نویسه که تحریف قرآن را ما قبول نداریم و این روایات باید حتما توجیه بشه که توجیه شده هست در حقیقت. پس ملاحظه شد که مجموعه این روایاتی که به عنوان مستمسک قرار گرفته برای فقهایی که مدعی هستند خبر واحد حجت نیست، این روایات رو ما حمله بر روایات اصول دین میکنیم. و دقیقا هم دوستان عزیز عمل بزرگان ما در قرن 4 و 5 نشون میده. نکته های تاریخی تایید میکنه این جریان را که مرحوم سید مرتضی که با اون شدت و حدت به نقد خبر واحد پرداختن، مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه که با اون شدت و حدت به نقد خبر واحد پرداخته، مرحوم فضل ابن شازان که برای اولین بار این جمله از او صادر شد و مدعی شد که هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. ببینید خواستگاه این جمله کجا بود؟ فضل ابن شازان اولین کسی بود که اهل سنت را متهم کرد که شما به تحریف قرآن قائلید، پس روایات تحریف قرآن را که در مصادر شیعه منقول است را نه تنها قبول نداشت، بلکه اونها را خبرهای واحد واهی میدونست و خبرهای واحدی که نمیتونه در حقیقت یک قاعده کلی ازش استخراج بشه. یا وقتی ملاحظه میکنیم مرحوم شیخ مفید، مرحوم سید مرتضی، اینا در میدان کلام وارد شدند، در میدان اعتقادات وارد شدن و اونجا روایاتی را که اهل سنت به اون روایات تمسک میکردن برای خلافت خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم و برای تصحیح بعضی از اعمال اونها، مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه و استاد شیخ مفید در حقیقت تبر را از دم میگرفت و تیغ را از دم میزد و میگفت آقا تمام این خبرهایی که شما اقامه میکنید اینها خبر واحد است و قابل استناد نیست. در حقیقت عامل اصلی که این بزرگان معتقد شدن خبر واحد حجت نیست، خبرهای واحد بسیار سبک و بسیار راهی بود که بزرگان اهل سنت به اون خبرها تمسک میکردن و اونها را در حقیقت در کتابهای خودشون و در جلسات خودشون نقل میکردن و برای خلافت خلیفه اول و دوم و سوم و تصحیح اعمال اونها بهش تمسک میکردن. وقتی که مثلا فهم میکنیم که خبری از خلیفه ثانی نقل میکردن که مدعی بود آقا متعتان محللتان کانت الا عهد رسول الله و انا احرمهما و من اونها را حرام میگردانم و منع میکنم، خب وقتی سید مرتضی علم الهدا میخواد به این گونه خبرها جواب بده، اولین خدشه‌ای که میکنه میگه ها این خبر واحده، هذا خبر واحد لا یفید علما ولا عملا. ببینید با ملاحظه این نظریه، این تحلیل دوم که بزرگان ما آوردن که مجموعه روایاتی را که در باب این قضیه وارد شده و دلالت بر عدم حجیت خبر واحد میکنه، این روایات را ما در حقیقت از باب اصول دین بدانیم، یعنی بگیم اینها چون مجبور، چون در ساحت قدس مباحث اعتقادی قرار گرفتن و با روایات جزئی نمیشد مباحث اعتقادی را ثابت کرد و بعدم در مقام نقد روایاتی واقع شدن که اهل سنت اون روایات را برای تکمیل جریان خلافت مورد توجه قرار میدادند، این بزرگان آمدن خبر واحد را منکر شدند. پس ما فلسفه انکار اونها نسبت به خبر واحد را در حقیقت کشف کردیم. یعنی چرا اون بزرگان آمدن خبر واحد را منکر شدند؟ میگیم ساحت قدس مباحث اعتقادی درگیر بعضی از روایات خبر واحد شده بود و چون این روایات مخالف قرآن بود و چون این روایات با قرآن مخالفت داشت، بزرگان ما آمدن از ریشه اینها را منکر شدند. پس ببینید برمیگردیم به اصل مطلب. اصل مطلب چی بود؟ میگیم آقا منکران حجیت خبر واحد مدعی هستند که دسته ای از روایات دلالت دارد بر این که هر خبری که مخالف قرآن باشد اون خبر را انکار کنید. فضربوه و علال جدار نم نقله، میگیم این روایات درسته، مفادش درسته، ائمه علیهم السلام فرمودن هر روایتی که مخالف قرآن باشه اون را انکار کنید و ساحت قدس قرآن و غیر قرآن دور کنید. اما این کدوم روایاته؟ روایاتی که در مباحث اعتقادی وارد شده، روایاتی که در مباحث تصحیح خلافت خلفا وارد شده و به همین جهت علمای بزرگ قرن چهارم و پنجم این روایات را خبر واحد می دونستن و اونها را انکار می کردن. این توجیه بسیار علمی جالبی که بعضی از بزرگان در آثار خودشون ارائه دادن و مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی در تقریرات مکرری که از ایشون نقل شده، مثل این تقریری که الان من الهدایه فی الاصول جلد 3 صفحه 173 دست منه و اصول الفقه مرحوم آقای دکتر گرجی رحمت الله علیه در جلد 2 صفحه 407 که چقدر مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی رحمت الله علیه این کتاب ها را در حقیقت در این مباحث اصولی غور کرده و اینها را دقیق وارد شده. پس ببینید دوستان عزیز، و نتیجه هم اینطوری گرفتیم که عملیاتی که بزرگان شیعه در قرن چهارم و پنجم انجام دادن به ظهور و وضوح دلالت میکنه بر این که مجموعی از این روایاتی را که مخالف قرآن بود را قطعا اینا کنار زدن و این روایات در باب اصول دین وارد شده بود، اگرچه در گوشه و کنار گاهی برخی روایات بازم از دستشون در رفت و باقی مانده. خب وجه بعدی را انشاءالله در جلسه بعد ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.